بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. پیشاپیش ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان بزرگواران و نور و چشمان عرض تبریک دارم. انشالله که از ظرفیت این موالید بتونیم استفاده بکنیم برای رشد، تعالی، سعادت و نزدیک شدن به آموزه هایی که اون حضرات در پی اون بودن و در صدد تحققش تلاش های خودشون رو به کار گرفتن. هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان عرض تبریک داریم. انشالله که این هفته هم که خودش البته منوط و محصور و منحصر در یک هفته نیست، همه آنات و ساعات باید به مسئله وحدت، همبستگی، یک دستگی فکر بکنیم و تمام توانمون رو در جهان اسلام به کار بگیریم تا این مسیر یگانه ای رو، مسیر واحدی رو انشالله در اشتراکاتمون توجه بکنیم و طی بکنیم. چون اگر ضرورت ها، اجتناب ها و مسائل امروزین جوامع رو ما لحاظ بکنیم، این مسئله وحدت بسیار برای ما خودش رو ضروری نشون میده و قطعا فواید کثیره دنیایی و آخرتی هم داره و میتونه مفید حال باشه. در این برنامه پرسمان تاریخی در خدمتون هستیم با رویکردی که برنامه داره پاسخ به سوالات تاریخی و پرداختن به اونهاست. اگر در تاریخ اسلام نکته‌ای، سوالی، ابهامی وجود داره حتما مطرح بکنید، از طریق راه‌های ارتباطی در تماس باشید تا ما بتونیم انشالله از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار در پاسخ به سوالات شما مبادرت بکنیم و البته به برکت سوالات شما بزرگواران خودمون هم چیزی یاد بگیریم و استفاده بکنیم. خب دیگه درنگ جایز نیست، انشالله از فرصت استفاده بکنیم در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که انشالله با مقدمه‌ای که بیان میکنن بهره‌مند بشیم. بعد هم ببینیم حالا آنچه که در پیش روی هست در این برنامه اونها رو ارائه بکنیم و در خدمتون باشیم. استاد عزیز در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آیه رجایی فر و شما بینندگان عزیز. انشالله که همواره موفق باشید، سربلند و پیروز باشید، معید به تأییدات خداوند متعال باشید و همه انشالله مشمول عنایات و توجهات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشالله. بنده هم تبریک عرض میکنم ایام بسیار مبارک هفته وحدت رو و میلاد مسعود رسول مکرم خداوند متعال، رسول خدا صلی الله علیه و آله رو. انشالله که از فرصت هفته وحدت برای هم ترسیم و تبیین چهره واقعی رسول خدا صلی الله علیه و آله استفاده کنیم و انشالله نزدیکتر بشیم به اون حضرت و هم اینکه زمینه نزدیکی هرچه بیشتر مسلمانان با یکدیگر و تعامل سازنده با هم دیگر رو انشالله پیدا بکنیم و به هر حال هر دو فرقه و هر دو گروه، یعنی به هر حال شیعه و مطلق اهل سنت، انشاءالله دست رد به سینه کسانی بزنیم که قصد تفرقه و جدایی بین به هر حال مسلمان ها رو دارند و خب تجربه به خصوص سالیان اخیر هم نشون میده که این تلاش ها همچنان ادامه دارد. انشاءالله که همه بری باشیم از این گونه تلاش ها. حالا به اعتقاد به هر حال شیعه، اکثر قریب به اتفاق شیعیان، ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در 17 ربیع الاول صورت گرفته و اهل سنت 12 ربیع الاول رو سال روز ولادت میدانن و رو همین جهت به هر حال هفته وحدت ترسیم شد بعد از انقلاب اسلامی و نقش بسیار خوبی هم داشته در ارتباط با نزدیکی مسلمانان و وحدت اونها. در باره رسول خدا صلی الله علیه و آله از ابعاد مختلف میتوان سخن گفت و عرض میکنم که هم بعد تاریخی هم بعد شخصیت و منزلت اون حضرت، منتها رسالت این شبکه به هر حال ابعاد تاریخی است و مسائل مربوط به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هم باز محور مهمی است که باید بهش توجه کرد و خب هم آثار خوبی در ارتباط با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله تدوین شده و جا دارد که به سیره توجه خاص بشه. و ما حالا واگذار میکنیم بحث سیره پیامبر رو به هفته آینده، انشاءالله توفیقی عمری باشد انشاءالله یک نکاتی در ارتباط با سیره اون حضرت عرض میکنم. و الان در خدمت بینندگان عزیز هستیم، انشاءالله اگر نکته سوالی باشد در ارتباط با تاریخ اون حضرت انشاءالله عرض خواهم کرد. تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله با وجود این که پیامبر مشترک است میان شیعه و اهل سنت و شخصیت مشترکی است، اما با این وجود در ارتباط با تاریخ رسول خدا تحریفات زیادی متاسفانه صورت گرفته. در روایاتی که حالا وارد اون روایات نمیشم، یک شخصیت محرفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترسیم شده که ما اون جایگاه عظیم پیامبر صلی الله علیه و آله در نظام هستی سازگار نیست. خب ما شیعیان مفتخر هستیم به این که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در رأسشون امیرالمؤمنین و سپس دیگر ائمه علیه السلام پاس می داشتند جایگاه و منزلت پیامبر رو. هم اون روایاتی که درباره شخص پیامبر نقل شده بود و هم اون روایاتی که در ارتباط با سخنان صادر شده از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده بود و همینطور در ارتباط با حوادث تاریخی معاصر پیامبر اهل بیت علیه السلام گاهی خیلی وقتا بود، گاهی که نه زیاد، متعدد ما روایت داریم که کسان خدمت ائمه علیه السلام می رسیدن و نقل می کردن که چنین چیزی مرسوم هست درباره پیامبر و اینطور نقل می کنن، ائمه علیه السلام تکذیب می کردن، کذب بود، این چنین نیست، این چنین است و اون نقل صحیح رو بیان می کردن. خب این افتخاری است که ما شیعیان داریم تا 250 سال بعد از رحلت پیامبران تا سال 260 هجری ائمه علیه السلام به عنوان حریم داران و کسانی که به هر حال مرزداران بودن برای پاسداشت و حفظ اون اصالت ها و روایات صحیح صادره از پیامبر صلی الله علیه و آله. اما خب متاسفانه برادران اهل سنت از سال دهم آغاز سال 11 هجری دستشون از دامان عصمت کوتاه شد و خب بسنده کردن به روایات صادره از صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله. همین امر موجب شد که رفته رفته با جریانات جعلی که پدید آمد تصویر مشوهی از پیامبر صلی الله علیه و آله ترسیم بشود، عرضه بشود و خب کافیست به هر حال منابع حدیثی یا تاریخی یا سیره‌ای برادران اهل سنت مراجعه بشه. خب میبینیم که اون تصویری که عرضه شده با واقعیت منافات دارد، تطبیق ندارد و کافی انسان یک مختصر تأملی در این گونه روایات بکنه میبینه که نمیتوان واقعا به پیامبر اکرم چنین چیزهایی رو نسبت داد. یعنی رفتارهایی از پیامبر که از یک مثلا نعوذ بالله یک طفل ممکنه صادر بشود یا از یک فرد عادی جامعه که بدون مبنا کار میکنه صادر بشه. میخوام وارد متن روایات این گونه شواهد نمیخوام بشم چون اصلا چنین قصدی نداشتم وارد این بحث بشم، اما یک تذکاری خواستم داشته باشم، تذکری به عزیزان برادران اهل سنت که به هر حال با تأمل در این گونه روایات حتی در صحاح برادران هم هست، حتی در دو صحیحی که اینها معتقد هستند که اصح الکتب بعد القرآن هست، در اونجا روایات خب نادرستی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله داده شده و باز اینجا ارجاع میدم. یکی از بزرگانی که زحمت کشید در این ارتباط آقای مرحوم آقای نجمی بود. این کتاب رو شاید در این برنامه هم مکرر معرفی کردیم. همه عزیزان بیننده برنامه چه شیعه چه اهل سنت خوب مراجعه به این کتاب داشته باشن، سیری در صحیحین برادران شیعه، برای اینکه ببینن با روایات پیامبر یا شخصیت پیامبر چه شد و برادران اهل سنت برای اینکه ببینند در دو صحیح به نظر خودشون معتبر یعنی صحیح بخاری و مسلم چه نسبت هایی به پیامبر صلی الله علیه و آله داده شده، مرحوم محمد صادق نجمی در کتاب سیری در صحیحین در چند باب یعنی فکر کنم سه فصل عمده داشته باشه با یک مقدمه که یک فصلش به بحث نبوت پرداخته و روایاتی که مربوط به شخصیت پیامبر یا صادره از پیامبر هست اونجا نقل کرده و نقد کرده. اینو بد نیست هم تا روایات در باب توحید و روایات در باب امامت و خلافت. خب کافیست به همین کتاب مراجعه بشه و ببینیم که با شخصیت پیامبر چه بازی شد. یکی از یک نمونه رو عرض میکنم دیگه از این بحث میگذاریم. یکی از مواردی که خب در عمر پیامبر اکرم بزرگترین عرض میکنم که مناسبت و رخداد به عزت اون حضرت هست و دریافت وحی از جانب خداوند متعال، روایات متعددی در صحاح و همطور غیر اونها وجود دارد داله بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغاز رسالتشون یقین به نبوتشون نداشت نعوذ بالله و احتمال میدادن که شیطان آمده به جای فرشته، احتمال میدادن شیطان مثلا دخل و تصرف در وجود حضرت میکنه، القا میکنه به حضرت. و این که عرض کردم ائمه علیهم السلام به عنوان یک کسانی که پاسدار این حریم بودند وقتی که به امام صادق سلام الله علیه عرض شد این مسئله که اون زمان ظاهرا رایج بوده پیامبر اکرم احتمال این میداد که از نزغات شیطان باشد اونچه که برش القا میشه، زراره بود ظاهرا از حضرت سوال میکنه که کیفه لم یخف رسول الله ان یکون ما یلقا الیه مما ینزغ به الشیطان، چطور پیامبر خوف این نداشت که اونچه که برش القا میشه از نزغات شیطان باشه. حضرت یک جمله طلایی فرمودن یا زرار ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينه والبقار فكان الذي ياتيه مثل الذي يراه بعينه. در مقابل تعداد متعدد روایاتی که در محافل اهل سنت در زمان امام صادق رواج داشت دال بر اینکه پیامبر نعوذ بالله شیطان در وجودش میتونست وارد بشه، دخل و تصرف بکنه، القاءات شیطانی داشته باشد یا احتمال این رو بده، فرمود که خداوند وقتی بنده ای رو رسول اخذ می کند انزل علیه السکینه و البقار، اونچنان آرامش و اطمینان و یقینی برش نازل می کند که فکان الذی یأتیه مثل الذی یراه بینه، اونچه که برش نازل می شود به عنوان وحی مثل اون چیزی که به چشم ظاهر می بیند. انسان به چشم ظاهر هرچه که مشاهده می کند یقین دارد دیگه، معلوم وقتی که نگاه می کنم فلان لامپ روشن هست تردید ندارم که این روشنه. و پیامبر هم در اون دریافت های وحیانی خودش همچنین اینطور بود و هیچ احتمال به اصطلاح دخالت شیطان در این پروسه وحی رو نمیداد. این یک نمونه بود برای این عرض میکنم که تحریف چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله. و آخر نکته که عرض میکنم مظلومیت این پیامبر که خب در میان ما مسلمان ها اینچنین مظلوم بود که چهره اون حضرت به درستی ترسیم نشد، امروز متاسفانه مظلومیت مضاعفی دارد با این عملیات رفتارهای سخیفی که رئیس جمهور فرانسه انجام داد و عرض میکنم که دشمنان اون حضرت با کاریکاتورها و با این به هر حال نسبتهای ناروا که به حضرت میدن و رسالت ما مسلمان ها سنگین تر میشه.
کلن جهان اسلام باید در تلاش باشن که فرقی نمیکنه شیعه سنی عالم توده مردم که اون چهره راستین و درست پیامبر اسلام رو بشناسن، معرفی بکنن، تا حداقل دستاویز یک افرادی که اینجوری میخوان حالا با کاریکاتور تمسخر یک سری مبانی برای خودشون درست کنن قرار نگیره. درسته؟
همطوره. و عرض میکنم که ای کاش حضرات بزرگان اهل سنت تبری میجستن از برخی از روایاتی که این روایات گاهی زمینه ساز میشود برای نسبت های ناروا به پیامبر صلی الله علیه و آله. از باب نمونه فقط باز گذرا عرض میکنم سلمان رشدی بر اساس یکی دو تا روایت مجعول افسانه قرانیق در برخی از متون آیون اهل سنت، متون تفسیریشون به خصوص مستمسک قرار داد و آیاتش شدن. خب اون مریض بود و اون به هر حال مغرض بود، اما چنین زمینه های متاسفانه همطور که عرض کردم بعد از پیامبر زمین ساز این وضعیتی شد که امروز پدید.
بسیار خوب، ممنون جناب استاد از توضیحی که فرمودید. اگر میان برنامه‌ای داشته باشیم انشالله بعد هم برگردیم، یه سری کلیپ هم هست باید ببینیم و احیانا سوالاتی و مطالبی هم که مطرحه در خدمت عزیزان با اون سوالات باشیم. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
أتمنى محبوبي قبل هنيئة، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هنيئة، اهدي له من قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صل على محمد.
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي. طه أبواب الرحمة كلها بعيونا، ما أدري شلون دنيا لو سد جفونا، كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي. محمد وآل محمد.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. میخوام یه چند تا کلیپ هست ببینیم. قبل از اون حاج آقا فقط خواستم از زبان شما یک اشاره‌ای بشه که ما وقتی که بیان میکنیم، نقد میکنیم، یه سری تحریف ها و اینها، یه بحث علمی است، پژوهشی است و باید بهش توجه بشه و این مانعی نداره. اگر شیعیان نسبت به کتب اهل سنت چنین نگاهی داشته باشن و یا اونها نسبت به شیعه، هیچ فرقی نمیکنه، قابل استفاده است، قابل ترمیم هست، قابل اصلاح است و شاید خیلی جا خوبم هست. اما این باید یادمون نره که مسئله وحدت که مطرح شده فقط یک تاکتیک صرف نیست، یک استراتژی بسیار مهم، یک دورنمای بسیار اساسی. مثلا تمدن اسلامی اگر ما بخوایم دنبالش باشیم، فرهنگ اسلامی محاله که بخواد تحقق پیدا بکنه با تفرق و دودستگی بین مسلمین. این یه اشاره بفرمایید بعد انشاءالله اون کلیپ ها رو ببینیم.
بله، همونطور که فرمودید اصلا رسالت این شبکه، رسالت این برنامه ها چند کتاب الان بوده و عزیزان بیننده هم شاهد هستن، کار علمی است، کار مبنایی است، نه کارهای سخیفی که احیانا صورت میگیره که بوی به هر حال اهانت داره، تعرض به مقدسات به هر حال پیروان مذاهب و امثال اینها به هیچ وجه. خب تا به حال هم این برنامه هم دیگر برنامه ها نشون داده که این چنین نیست و اون چه که قیم هست و به تعبیر حضرت عالی میرساند همه مسلمان ها رو به سمت اون مقصد ایدئال و نهاییش نهایتاً وحدت همگان باشد حول یک محور، اون محوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد و همگان رو به اون فراخوان، محور توحید. عرض میکنم که بر اساس اون رسالتی که پیامبر ایفا کرد و بعد واگذار کرد اون رو به اهل بیت علیهم السلام، بر اون اساس طبیعتاً باید همه پیش بریم. قطعاً این مقصد با عملیات تفرق انگیز حاصل نمیشه. این مسلمه، هر کسی که به هر حال به عقلش مراجعه بکند در خواهد یافت که با این مسئله حاصل نمیشه. تنها راه و تنها راهش همین هست که در یک بحث سالم علمی بنشینیم و به هر حال مسائل رو مطرح بکنیم، گام به گام به اون مقصد انشاءالله نزدیک بشیم.
انشاءالله با دعای خیرتون. خب عزیزان اتاق فرمان، بزرگواری میفرمایید فقط بپرسم اولین کلیپ موضوعش چه؟ بسیار خوب. بله خب اولین کلیپ رو ببینیم.
در اونجا محمد مصطفی با یه خانومی ازدواج میکنه که 40 سال از عمرش گذشته، با خانومی که 15 سال از اون بزرگتره، با خانومی که 2 تا ازدواج قبل از اون داشته، 4 تا بچه هم داشته.
خیلی خوب. در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که الان. بله.
چون این کلیپ ها به مناسبت ایامی که درش قرار داریم تنظیم شده، خب پشت سر گذاشتیم 10 ربیع الاول رو، یک دو روز قبل، به عنوان سال روز ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه سلام الله علیها. و دوستان انتخاب کردن این کلیپ رو راجع به 2 نکته، هم سن حضرت خدیجه سلام الله علیها و هم ارشاد که فرزندان حضرت خدیجه سلام الله علیها. درباره سن حضرت خدیجه، علارغم این آقایی که ادعا میکرد 15 سال بزرگتر بود از پیامبر، اینکه پیامبر در 25 سالگی ازدواج کرد تردیدی نیست، متفق است میان شیعه و اهل سنت. اما اینکه حضرت خدیجه حدود 40 سال داشته، نخیر، این یکی از اقوال چندگانه است که در این باره وجود داره. خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که درباره سن حضرت خدیجه از 25 سال قول داریم تا 28 سال، تا 30 سال، 34 سال، 35 سال، 40 سال، حتی بالاتر از 40 سال، 44 سال، 45 سال نا اقوالی است که درباره اون حضرت نقل شده و به تعبیر علامه بزرگوار مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب قیم صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله، که خب ترجمه هم شده، هم با عنوان سیرت جاودانه هم با عنوان سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام، این کتاب ترجمه شده. ترجمه رو اشاره کردم که بینندگان عزیزی که احیانا از متن عربی استفاده میتونن بکنن، مراجعه به این کتاب بتونن داشته باشن. ایشون در بحث مربوط به ازدواج پیامبر صلی الله علیه با حضرت خدیجه اقوال رو ذکر میکند و بعد میفرماید که 28 اینها 40 سال اقوال نیست، یعنی نیست که قول قوی ترین قول باشد، با اینکه شهرت پیدا کرده. و 28 سال رو ذکر میکند که صححه البیهقی، میگم سال بیهقی در دلائل النبوه و امثال اینها، این رو تصحیح کردن، گفتن قول صحیح این هست و با یه شواهدی هم این رو ترجیح میده ایشون، یعنی اینکه حضرت خدیجه در سن بالایی نداشته. و نظر این گونه بزرگان این هست که یک تلاشی گویا بوده در دوره بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله از سوی برخی از همسران پیامبر که سن خدیجه رو بالا ببرن، تلاش بکنن که سن خودشون رو پایین بیارن، سن خدیجه رو بالا ببرن. یک رقابت شدیدی میان یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله، مشخصا عایشه، وجود داشته در ارتباط با حضرت خدیجه، با اینکه همزمان نبودن، اینها هم دوره نبودن، چون ازدواج پیامبر با عایشه، یعنی عقد بسته شدن عایشه به پیامبر بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، طبق مشهور 2-3 سالی عقد بسته بود، بعدش به خانه پیامبر در مدینه منتقل شد. اما روایاتی دم دال بر اینکه یک نوع احساس رقابت میکرد. دلیلش هم این بود که عایشه دوست داشت که سوگلی پیامبر باشد، یعنی به هر حال در میان زنان برجسته ترین باشه، لذا با دیگر زنان هم بعضا احساس رقابت داشت، متعرض میشد و امثال اینها، چون گاهی میدید پیامبر یک علاقه خاصی حتی سالها بعد از رحلت خدیجه نسبت به خدیجه ابراز میکند، حتی گوشت قربانی پیامبر قربانی میکرد از گوشتش میفرستد برای دوستان خدیجه و این گونه موارد. لذا تلاشی صورت گرفت بعد از رحلت پیامبر بر اینکه خدیجه را یک پیرزن نشون بدن. تو یک نقلی عایشه برگشت به رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه حضرت از خدیجه بزرگی یاد کرد و منقلب شد وقتی که نام خدیجه آمد، عرض کرد عایشه به پیامبر که چرا انقدر نسبت به خدیجه اظهار محبت میکنی و خداوند بهتر از او رو به تو داده؟ پیامبر صلی الله علیه فرمود که نه، بهتر از او رو خداوند به من نداده، خدیجه در زمانی به من ایمان آورد که شما به من کافر بودید و اموال خدیجه در راه اسلام به کار رفت و از او صاحب فرزندانی شدم که امثال شما از آوردن و امثال اون فرزندان عقیم ماندید. و لذا تو یک نقلی هم باز دارد که عایشه گفت که و هل آیا خدیجه جز عجوزی از بنی اسد بود، یعنی پیرزنی از بنی اسد، این چنین تعبیری رو داشت. به هر حال نشون میده که نوعی تلاش برای بزرگ نشان دادن سن خدیجه وجود داشت. این روایات گویا در یک چنین فضایی به هر حال ساخته شد و نقل شد و این یک نکته. این آقایی که کلیپش پخش شد ادعای دیگری هم مطرح میکرد و اون اینکه قبل از پیامبر هم با دو همسر ازدواج کرده. این هم از جمله مواردی است که در تاریخ بعضا نقل شده، به خصوص در متون اهل سنت و مورد انکار شخصیت های مثل علامه سید جعفر مرتضی و اینها قرار گرفته با استدلال هایی. از جمله اون استدلال ها این هست که در روایات داریم که از خدیجه خواستگاران متعددی در عرض میکنم که مکه داشت و از بزرگان قریش از او خواستگاری میکردند، رد میکرد. چطور شده نام دو نفر عرب غیر مشهور و گمنام، عتیق ابن عائض و مخزومی و ابو هاله تمیمی، گفتن که اول با یکیشون ازدواج کرد از دنیا رفت بعد با دیگری ازدواج کرد، چطور میشه که اینها رو بپذیریم؟ ضمن این که جناب خدیجه در هم جاهلیت به عنوان الطاهره، ام السعالیک، ام الایتام، امثال اینها معروف بود، یک بانویی است که در جاهلیت به طاهره معروفه. لذا این بانو چطور میشه با دو نفری که اسلامشون، یعنی به هر حال توحیدشون، حنیف بودنشون در دوره جاهلیت ثابت نیست، با اینها ازدواج کرده باشه؟ ظاهر سخن این آقا هم باز این بود که با خدیجه ازدواج کرد که 4 فرزند داشت. این حرف عجیبی است که هیچ مورخی نگفته و روایات معتبر ما، روایتی که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، مرحوم باز همیری در قرب الاسناد نقل کرده، داله بر این است که هر 6 فرزند خدیجه از پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. و عرض میکنم که اون کسانی که ادعا دارن که جناب خدیجه قبلا ازدواج کرد با ابو هاله تمیمی، ادعا میکنن که از او صاحب فرزندی به نام هند شد که خب هند ابن ابی هاله بعدا مثلا وجود داشته و اینها، اما نه 4 فرزند از همسران قبلی کسی مطرح نکرده. و عرض میکنم که خب اونچه که به هر حال به نظر میرسه قابل تأیید هست همین نکته است که خدیجه، دیدگاه خود این حقیر این هست که جناب خدیجه سلام الله علیها قبل از پیامبر اکرم تاریخ خیلی تأیید نمی کند، یعنی همراهی نمی کنه به گزارش ها بر این که با غیر پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کرده باشد و از اونها صاحب فرزند بوده باشد. ازدواج او با پیامبر بود و 6 فرزندش هم 4 دختر و 2 پسر هم از پیامبر صلی الله علیه و آله.
بله استاد، حالا بحث ما صرفا چون تاریخی هست و این نکات و اختلافات تاریخی و نقل قول هم یک چیز طبیعی است در مسیر بیان تاریخ، یه وقتایی هم ثمره خیلی جدی داره ولی یه وقتایی هم ثمره عملی نداره. اما یه مقداری حالا یه دقایقی خروجی داشته باشیم و به مباحث کلامی ورود پیدا بکنیم، بر حال سوگلی پیامبر و نور چشم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام کسانی هستن که در اوج تقوا باشند و دیانت، که این دیگه در زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها قابل انکار نیست.
یعنی کسی بگردد در زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها نقطه منفی در گزارش ها پیدا بکنن، نه در دوره جاهلیت نه در دوره اسلام پیدا نخواهد کرد. و این من ان بصیرت عرض میکنم، از روی مطالعه عرض میکنم، من که ندیدم. به هر حال جناب خدیجه سلام الله علیها در روایات تاریخی در دوره جاهلیت ام الایتام بود، یعنی دستگیریش از بیچاره ها، ام السعالیک، افراد درمانده و بیچیز، سعلوک، سعالیک جمعشه، افراد بیچیز و درمانده و اینها در مکه. خب وضع مالی خوبی هم داشت، به این ام مشهور بود. الطاهره در جاهلیت بی جهت به کسی لقب طاهره نمیدن و نفرمایید که دوره جاهلیت بود اینها چند چیزای حالشون نبوده. چرا حالشون بود؟ یعنی در دوره جاهلیت هم پاکی و غیر پاکی رو تمیز میدادن، تشخیص میدادن، مال حلال و مال حرام رو تشخیص میدادن. و اون یک نمونه عرض بکنم، مثلا در دوره جاهلیت وقتی خانه خدا رو میخواستن بنا بکنن، بازسازی بکنن، کعبه رو 5 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه گفتن که در بنیان کعبه از اموالتون جز مال حلال قرار ندید، از مالی که از بیع ربوی فراهم شده، از مالی که مال زنان بدکاره هست اینا قرار ندید. نشون میده که اینها به هر حال تشخیص میدادن و افرادی هم بودن که موحد بودن، حنیف بودن، زنانی بودن که حنیف بودن. جناب خدیجه قطعا جزو اینها بوده، هم به لحاظ کلامی که فرمودی، چون بناس از وجود جناب خدیجه مثل فاطمه ای متولد بشه و جناب خدیجه سلام الله علیها تصریح زیارات و روایات اشهد ان به ائمه علیهم السلام اشاره میکنه، اشهد ان که کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارقام المطهره. ولذا جناب خدیجه سلام الله علیها دارای یک چنین سابقه و پیشینه ایست، یعنی وجودش مطهر هست از آلودگی شرک و امثال اینا.
خیلی خوب، اگر اجازه فرمایید یک کلیپ دیگری پخش بشه و انشالله استادمون ورود داشته باشن در نقدش.
مدینه باشد و رفیق و همسفر ایشون هم به دستور خداوند باز تعیین شده بود که ابوبکر صدیق باشد و آیه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا در سوره توبه ما میخوانیم که این امتیازها که ابوبکر صدیق این مدال ها گرفت و اصحاب دیگر نگرفتند تا اینکه رسول الله وارد مدینه شد.
خب این هم در مورد حالا بحث صحابه و فضیلت و این بحث غار یک مسئله مهم تاریخی باید باشه از جهت گنجایش بحثایی که داره.
بله، مسئله همراهی ابوبکر با رسول خدا صلی الله علیه و آله در جریان هجرت، خب همطور که از این کلیپ هم استفاده میشد، مورد تمسک به هر حال برادران اهل سنت قرار گرفت برای اثبات فضیلت برای جناب ابوبکر. در این ارتباط عرض میکنم که خب آیه شریف هم که در سوره مبارکه توبه نازل شد، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. این آیه شریف 40 از سوره مبارکه توبه است. این هم باز مستمسک قرار گرفته برای اثبات فضیلت برای ابوبکر در سفر هجرت. در این ارتباط من دو نکته را عرض میکنم. یک نکته در این بار است که آیا فقط ابوبکر همراه بود، یعنی در مکه بود و همراه شد با پیامبر یا خیر. درباره علت همراهی ابوبکر، چگونگی همراهی ابوبکر با پیامبر، 3 روایت تقریبا حال 4 روایت عرض میکنم. 4 روایت که چون 4 اصلا روایت نیست، شهرت بی جای پیدا شده. 4 گونه گزارش هست. یک گونه گزارش که کاملا پیداست فضیلت تراشانه هست، اون از عایشه است. در برخی از منابع اهل سنت شاید در صحیح بخاری اینها باشه، از عایشه نقل شده که عایشه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه هنگام ظهر آمد به منزل ما و خبر داد که میخواد هجرت بکند و با پدرم از پشت خانه، از پنجره، از پشت خانه خارج شدند و رفتند به سمت غار. این قطعا نادرسته، به دلیل اینکه به اتفاق مورخان خروج پیامبر هنگام غروب بوده است و نه ظهر هنگام، چون اصلا محاصره صورت نگرفته بود هنوز. و خروج بعد از محاصره بود، چون دارد آیات اول سوره یاسین خود و جعل نام من ایدی هم صدن و من خلف هم صدن فاخشه ناهم فهم لا یبصرون رو پیامبر خوند و با اعجاز با خلق عادت از خانه خارج شد. با گزارش های تاریخی این تک روایت سازگار نیست و این مشخصه که جناب عایشه خواسته به هر حال فضیلتی رو برای پدرش اثبات بکند که پیامبر بالخصوص آمد خانه ما به با پدرم خارج. اون چه که عرض کردم روایت نیست، این نقل نادرست مشهور است که راجب جناب ابی ذر گفتن که، چون ممکنه که بینندگان عزیز احیانا شنیده باشن عرض میکنم ولی اصلا جای گفتن نداره، که راجب ابی ذر گفتن که پیامبر فرمود که آسمان سایه نیفکنده و زمین بر روی خودش حمل نکرده، اصدق من ابی ذر، ما اضلت الخضراء ولا اغلت الغبراء على ذی لهجة اصدق من ابی ذر. و درباره این شهرت پیدا کرده که مثلا ابی ذر اومد پیامبر و نعوذ بالله توی پارچه گونی چیزی گذاشت و با پرویدوشش حمل کرد و میبرد و مشتکان گفتن چی حمل میکنه، گفت پیامبره، و اونها گفتن شاید داره شوخی میکنه و متعرض نشدن و ابی ذر اونجا راست گفت. این تعبیر خیلی سخیفه و اصلا در هیچ نقل تاریخی ما نداریم، نه قدیم نه دوره های بعد. اینو از این باب که خیال بینندگان عزیز راحت باشه که نقل کذبه و به هر حال نقل عوامانه است و بعضی ممکنه نقل بکنن و شهرتی پیدا کرده باشه. اما اون نقل هایی که در منابع تاریخی هست یکیش همون بود که اشاره کردم که نادرسته. نقل دوم این که بعد از خروج پیامبر از خانه، ابوبکر آمد به خانه پیامبر و از علی علیه السلام سراغ پیامبر را گرفت و علی علیه السلام گفت فرمود که رفته به غار، هم برو در غار ملحق شد. اینم درست نمیتواند باشد به دلیل اینکه مشرکان دور خانه را احاطه کرده بودند. چطور ابوبکر تونست راحت وارد خانه بشه و از خانه خارج بشه و اونها متعرض ابوبکر نشوند؟ یعنی نقل کاملا صریح در اینکه بعد از محاصره خانه ابوبکر آمد و اینها، اینم نمیتونه درست باشه. اما نقل سوم که مورد تایید با شواهد سازگار در تاریخ طبری امثال اینها میخوانیم و در منابع خودمون به خصوص اماری مرحوم شیخ طوسی و اینها این روایت آمده، این نقل هست که پیامبر صلی الله علیه و آله تو اماری به خصوص این نقل آمده که پیامبر با برخی با دو نفر دقل قرار گذاشته بود، یکیش همین هند بن ابی هاله است که اسمش برده شد و دیگری با ابوبکر. در مسیر هر دو ملحق شدن به پیامبر. چرا؟ خب اینو عرض کردم، هند بن ابی هاله از این باب که پس صرفا ابوبکر نبود که حالا فضیلت خاصی برای ابوبکر باشه و تو این نقل هست که با هند بن ابی هاله. چرا؟ چون اینا تو مکه مونده بودن، غیر از اینها دیگه مسلمان ها عمدتا رفته بودن، اونهایی که مونده بودن یا امثال ابوبکر و هند بن ابی هاله آزاد بودن یا مسلمان ها در بند بودن، کسانی که زندانی بودن تحت شکنجه بودن امثال اینها و نمیتونستم بیان و بعدن به مثل صهیب ابن سنان که بعدن اسباب خروجش فراهم شده اینها. لذا تا اینجاش فضیلت خاصی یعنی تفاوتی وجود ندارد بین ابوبکر و دیگر عرض میکنم که مسلمان ها. مثل هند ابن ابی هاله مسلمان بود، در مکه مونده بود و اینون باید هجرت میکرد، پیامبر با هر دو قرار گذاشته بود، هر دو تا غار با پیامبر آمدن. منتها پیامبر به هند ابن ابی هاله یک ماموریتی داد، برگشت و ابوبکر ماند در غار. خب تا اینجا این نکته. و اما بودنش در غار و اون چه که به آیه استناد شده به هیچ عنوان فضیلت خاصی برای جناب ابوبکر نیست. او در این قسمت با تمامی بقیه مسلمان هایی که هجرت کردن مساوی است. الا تنصروه، فقط نصره الله به پیامبر برمیگرده، خداوند پیامبر رو یاری کرد. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، آنگاه که پیامبر رو اخراج کردن از مکه، یکی از دو نفر بود. این چه فضیلتی برای ابوبکر؟ دو نفر در غار بودن، یکیش پیامبر بود. ثانی اثنین یعنی همین. الهما فی الغار، آنگاه که آن دو در غار بودن. خب همراهی با پیامبر در غار چه فضیلتی است؟ به تعبیر مرحوم شیخ مفید، یک استدلالی داره شیخ مفید که در غار که سهل، در مسجد پیامبر گاهی منافقین و امثال اینها و کفار و مسلمان همه میاد کنار پیامبر می نشستن. صرف کنار پیامبر بودن چه فضیلتی میتونه باشد؟ از ما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، آنگاه که صاحبش میگفت یعنی به رفیقش همراهش که مراد همون ابوبکر هست، مصاحبت با پیامبر در اینجا در عرف قرآن آیه دال بر فضیلت در قرآنی که در آیه شریفه و قال لصاحبه اکفرت بالذی خلقک من تراب در اون آیه شرح بیان یک مؤمن و یک کافر رو بیان میکنه. نمیخوام تعریض بکنم راجع به ابی بکر، بحثم نیست، بحثم در این هست که واژه صاحب در قرآن دلالت بر هیچی نداره جز مصاحبت، جز همراهی، و دلالت بر چیز دیگری ندارد. اون مصاحب انسان میتونه مؤمن باشه، میتونه غیر مؤمن باشه. حتی عرب بر شمشیرش اطلاق صاحب کرده در شعری که مرحوم شیخ مفید، حتی بر مرکبش اطلاق صاحب کرده. لذا از یقول لصاحبهی دلالت بر هیچ چیزی نمیتونه داشته باشه. لا تحزن ان الله معنا، که به تعبیر مرحوم شیخ مفید لا تحزن ان الله معنا، اگر دلالت بر ذم نباشد دلالت بر مدح نیست. چرا که مثل امیرالمؤمنین در جای پیامبر میخوابه، به صرف اینکه پیامبر میفرماد که سوال میکنه از پیامبر که اگر من بخوابم جای شما، شما در امنیت خواهید بود؟ میفرماد بله. سجده شکر به جا میاره و در جای پیامبر میخوابه. در کنار پیامبر بودن اگر به هر حال ایمان در رتبه خوبی باشد، نباید حزنی وجود داشته باشه، نباید خوفی وجود داشته باشه، باید کار رو بسپرد دست پیامبر و خدای پیامبر. اول نیازی به این تعبیر نیست. لا تحزن به تعبیر شیخ مفید این حزن، حزن طاعت بود یا حزن غیر طاعت. اگر حزن طاعت بود پیامبر نباید نهی میکرد، اگر حزن غیر طاعت بود که خب دلالت بر ذم مدح نداره. لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه، که این تعبیر رو در روایات آیون اهل سنت سکینته علیه، این علیه رو به ابوبکر برگردوندن، در حالی که همه ضمایر در آیه به پیامبر برمیگرده. الا تنصروه، پیامبر فقط نصره، باز پیامبر، اذ اخرجه، باز پیامبر، اذ هما فی الغار، اذ یقول لصاحبه، باز پیامبر، فانزل الله سکینته علیه رو اینجا گفتن به ابوبکر برمیگرده. چرا؟ گفتن دلیلش این است که پیامبر که نیاز به انزال سکینه نداشت، این از جانب خداوند سکینه و آرامش بر پیامبر نازل شده بود، ابوبکر بود که نیاز داشت. پاسخ قرآنی رو امثال شیخ مفید دادن. عزیزان بیننده مراجعه کنید به قرآن کریم، هم سوره فتح هم سوره توبه، هر دو آیه 26، جالبه، در هر دو آیه 26 در یه جا دارد که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، توی یه جا دارد ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پس پیداست که سکینه طبق تصریح این آیات ابتدا بر پیامبر نازل میشه و از پیامبر به دیگران. پس بذار طبق همون تفسیر شیعه در اینجا هم ضمیر به پیامبر برمیگرده. این توضیحات به هر حال نشون میده که مسئله غار که از دیرباز مطرح بوده، این اگر فضیلتی بود قطعا در سقیفه مطرح میشد.
درسته، خیلی خوب، تحلیل خیلی خوبی بود، البته بر اساس مبانی و استدلال های تفسیری و قرآنی که وجود داره. ما در خدمت جناب کرد از تهران اگر بتونیم باشیم و این عزیزمون سوالشون رو مطرح کنن خیلی خوبه، انشالله در خدمتشون باشیم. جناب کرد عزیز و بزرگوار بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام میکنم خدمت شما آقای رضایی فر.
علیکم السلام.
و همچنین کارشناس محترم برنامه.
علیکم قربان شما، هم خدمتتون عرض سلام داریم.
در خدمت من خواستم قبل اینکه سوال رو مطرح کنم، این بله. اقدام اخیر حانتامیز رئیس جمهور فرانسه سال مقدس پیامبر رو محکوم کنم. بله. همچنین میلاد با سعادت پیامبر و مصادف رو هم پیش پیش خدمت همه مسلمان تبریک.
بسیار خوب، ممنونیم.
خواهش.
در خدمتتون هستم.
من یه سوال تاریخی داشتم از آقا. می‌خواستم ببینم که یه شبهه‌ای که آقا مطرح می‌کنن در مورد مسئله اسلام آباد ایرانی‌ها، اینی که میگن که این اسلام چون در واقع در زمان خلیفه دوم این حمله به ایران صورت گرفته، بزا این خلیفه دوم بوده که در واقع اسلام رو در واقع وارد ایران کرده و در واقع این اسلامی که الان ما داریم در واقع مد و تراش مثلا خلیفه دوم بوده. من یه توضیح میخواستم در ادامه و هم بدی که آیا واقعا این گونه بوده یا نه. خیلی ممنون.
خیلی بزرگواری فرمودید، ممنون هستیم از تماس جنابالی و این سوال حالا تاریخی خیلی خوبی که چون به هر حال برنامه پرسمان تاریخی هست و شکافتن مطالب تاریخی و بررسی اونها میتونه خیلی به این برنامه قوت بیشتری ببخشه و ممنون هستیم از بزرگواری و همراهی شما. با شما خداحافظی میکنیم. استاد در خدمت هستیم که حالا این فضیلتی آیا برای یک شخص هست یا نه، اون گروه و جماعت و آمادگی هایی که از زمان پیامبر بوده اونهاست که تونسته این تبلور پیروزی و موفقیت رو به دست بیاره.
همطور که فرمودید، خب ما هم از بیننده عزیز تشکر میکنیم و تبریک عرض میکنیم این ایام رو. همونطور که اشاره فرمودید یک بحث وقوع تاریخی، بله از جهت تاریخی هیچ تردیدی نیست، به اتفاق همه مورخان در زمان خلیفه دوم ایران فتح شد. اما نکته دوم این هست که بحث در چرایی است و آیا این همونطور که فرمودید فضیلتی برای خلیفه دوم محسوب میشه یا خیر، و آیا غیر از این میتونست کاری انجام بده یا خیر. عرض من این است که این فضیلت برای رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و نقطه شروع نشر اسلام در دیگر مناطق رو پیامبر اکرم پایه‌گذاری کرد از زمانی که رفع موانع شد در سال هفتم، در آغاز سال هفتم بعد از صلح حدیبیه که در ذوالقعده سال هفتم رخ داد. یکی دو ماه بعدش پیامبر اکرم پیک ها رو فرستاد به نقاط مختلف، چند نقطه، 5-6 نقطه فرستاد، از جمله یعنی اقدام فرامنطقه‌ای پیامبر اکرم صلی الله علیه، هم به ایران فرستاد، هم به روم فرستاد، به مصر فرستاد، به بعضی نقاط بحرین فرستاد، بعضی نقاط دیگر. بحرین هم که عرض میکنم نه بحرین امروزی، بلکه اون کل این سواحل خلیج فارس رو که الان شیخ نشین ها هستن، در اون زمان بحرین اطلاق شد تا بصره و پیامبر به همه این نقاط پیک ها رو فرستاد. و این یک نکته. دومی که برای در سال هشتم سریه 3000 نفره رو با فرماندهی جعفر بن ابی طالب به موته فرستاد، یعنی پیامبر اکرم پایه‌ریزی کرد بحث فتوحات رو به نشر اسلام در مناطق مختلف. خود پیامبر اکرم در سال نهم غزوه مهم تبوک رو تا مرز شام حضرت رفت و برگشت با چندین هزار نیرو تا مرز شام رفت و برگشت. و اصلا جدای از رسول خدا، خود قرآن کریم پیامبر به عنوان و ما ارسلنا که الا کافتا للناس نذیرا للبشر امثال اینها نشون میده که اسلام به هر حال دینی نیست که حبس در یک منطقه باشه. اگر رسول خدا صلی الله علیه تنها اکتفا به مدینه و مکه و یا فقط جزیره العرب کرده بود، میگفتم بله خدا خیرشون بده، جناب ابوبکر و عمر و عثمان و اینها آمدن و اسلام رو بردن به دیگر مناطق، در حالی که خود پیامبر اکرم این حرکت رو پای ریزی کرد و بعد از پیامبر کار دیگری نمیتونستن انجام بدن. یعنی همه مسلمان ها بر اساس این سیر پیامبر متوقع بودن که اون مسیر ادامه پیدا بکند. لذا اولین کاری که ابوبکر کرد بعد از دفع جریان ارتداد و حروب رده این بود که هم به شام لشکر کشی کرد، هم به عراق که تحت حاکمیت ایران بود. و از جمله مؤیداتش این که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشورتی کرد و امیرالمؤمنین به ابوبکر گفت که اگر در مورد شام اگر انجام بدی به فتح و ظفر و پیروزی میرسی. حضرت امیدی داد، پیشبینی کرد. در مورد ایران باز امیرالمؤمنین به عمر مشورت داد و لذا این فتوحات مسلمانان بود، صحابه بود و عمر یک در واقع مجری بود. این پاسخ رو خوب دقت بفرمایید، عمر مجری بود که غیر از این نمیتوانست انجام بدهد. اصلا اگر این کار رو نمیکرد برای چی در این منصب نشسته؟ صحابه طلبکار میشدن ازش، تو نشستی اینجا که حرکت پیامبر رو ادامه بدی. منتها من نکته دیگری رو عرض میکنم در پاسخ به این سوال، خوب دقت بفرمایید. استاد بزرگوار ما مرحوم آقای دکتر آینه‌وند، دکتر صادق آینه‌وند، ایشون خوب حق بزرگی بر گردن ما داشت در مسائل تاریخی، جمله خوبی میفرمود که فتح ایران و روم و شام و امثال اینها در زمان خلفا فتح غلبه‌ای بود، تغلبی بود. یعنی به هر حال نیروها رو میفرستادن، ممکن بود مناطقی حتی در ایران مناطق متعددی فتح بشود اما مردمش همچنان مجوس باشن، زرتشتی باشن، سالها بگذره کم کم مثلا مسلمان بشن.
تغلبی با غین،
با غین
جزئیه، یک کتابی هم تو این زمینه داشتن ایشون.
بله بله بله
بله،
فتح تغلبی و غلبه ای، غلبه صورت می گرفت و اینها شهادتی نهایتا می گفتند و یا چون اهل کتاب بودن به همون اهل کتاب بودن یا مجوس بودن به همین دین خودشون بسنده می شد، می تونستن بر دین خودشون باقی باشن. مشرکان باید شهادتی می گفتن اما اهل کتاب جزیه می دادن نهایتا دیگه. یکی از چهار دین یهود و نصارا و صابئین و مجوس، ایرانی ها خب مجوس بودن، در روم خیلیشون مسیحی بودن. نکته مهمش این بود که اگر کسی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رأس کار قرار داشت، این فتح غلبه‌ای تبدیل می‌شد به فتح قلبی. دیدم در یکی از این کلیپ‌ها، یکی از این همین وهابی هاست که در از روی افتخار مطرح میکند که ما ایرانی ها مدیون خلیفه دوم هستیم. به این اعتبار چرا چین مسلمان نشده، چرا اروپا مسلمان نشده؟ پاسخ ما این است که اتفاقا اگر خلیفه دوم در سر کار نبود و مثل علی علیه السلام در سر کار بود، چین هم مسلمان میشد، اروپا هم مسلمان میشد، فتح قلبی صورت میگرفت. یه شاهد تاریخی عرض کنم، در منابع متعدد شیعه اهل سنت این آمده، در حوادث سال 10 هجری مراجعه بکنید به جریان اعزام امیرالمؤمنین به یمن. پیامبر اکرم سر والد خالد ابن ولید رو فرستاد به یمن برای اینکه اسلام رو به اونها معرفی بکنه. چند ماهی خالد در یمن بود، طرفی نبست و خبر رسید که خیلی استقبال نشده از او. پیامبر اکرم سر والد امیرالمؤمنین رو فرستاد. ورود امیرالمؤمنین به یمن، همان و اولین قبیله ای که مواجه با امیرالمؤمنین شدن قبیله همدان بود و حائد دو چشم مثل همدان، منتها این میمش ساکن هست، همدان، قبیله همدان، قبیله یمنی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اسلام رو بر اونها عرضه کرد. در علی چه دیدن، چه حقیقتی، اصالتی در علی علیه السلام دیدن که قبیله همدان بالاتفاق مسلمان شدن بعد از ماها که خالد بن ولید اونجا بود و اینها اقبال نشون نداده بودن. نه فقط مسلمان شدن بلکه شیعه شدن. بعدها در قضایای مربوط به خلافت امیرالمؤمنین این قبائل یمنی خیلی همراهی کردن با امیرالمؤمنین. از جمله راجع به همین قبیله حضرت جمله معروفی دارد که اذا کنت بوابا لباب جنت فقلت لهمدان ادخلوا بسلام. اگر من دربان بهش باشم که خب هستم در اساس روایات، به قبیله همدان میگم با سلامت وارد بهش بشید. فقلت لهمدان ادخلوا بسلام. یک نمونه تاریخی است بر اینکه اگر گذاشته بودند مثل امیرالمؤمنین با اون جایگاه رفیعش و با اون مدیریت خاصش در و الهیش در سر کار باشد، قطعا مناطق دیگری اسلام درش رسوخ میکرد. و بعض از این اشتباهاتی که فاتحان در جریان فتح ایران و روم اینها انجام دادن، خب ما قبول داریم از جهت تاریخی اینها به هر حال بعضا خلاف سنت پیامبر عمل کردن، طبیعتا در صورتی که امیرالمؤمنین در رأس کار بود اینها یا اصلا صورت نمیگرفت یا به هر حال در حد اقل میشد و اون نظارتی و تأکیدی که حضرت در این قصه داشت. اجمالاً به هر حال فکر میکنم که با این بیان روشن شد که مسئله فتح ایران یک امر خاص به عنوان به هر حال فضیلت افتخار آمیزی برای خلیفه دوم رقم نمیزند، بلکه یک عملیاتی بود در راستای وظایفی که او داشت و نمیتوانست غیر از این عمل بکند.
بسیار فرصت محدودی داریم بتونیم یک کلیپ دیگه ببینیم. بله، تو 4-5 دقیقه انشالله این بحث رو هم با یک کلیپ به پایان ببریم. خیلی خوب.
امکان ندارد که بنی امیه شجره ملعونه باشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه به اونها مجال بدهد. و اولین کسی رو که ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع خودش، یعنی اولین کسی که بنی امیه رو بر گرده مسلمانان سوار کرد، شخص رسول الله هست. در زمان خودشون عتاد بن اسید را و همچنین ابو سفیان را در واقع قدرت دادن و همچنین تعداد دیگری از بنی امیه را به بر مسند قدرت و حکومت نشاندن.
خب دیدیم کلیپ، حالا چه سندی چه مدرکی ارائه میکنن خدا میدونه.
چون باز این کلیپ هم عرض میکنم که این ایام زوال بنی امیه است، فکر میکنم حالا در 12 ربیع باشد، سال روز از مهلال بنی امیه است. به این اعتبار دوستان این کلیپ رو پخش کردم. فرصتمون کم هست، حالا من دو اشاره فقط میکنم. یکی به این که در سال 132 هجری با حرکت بنی العباس بنی امیه مزمحل شدند و به زبالدان تاریخ پیوستند، علی رغم امثال این آقا و همفکران اینها که هنوز متاسفانه در این تاریخ از عمر مسلمان ها داعیه دفاع از بنی امیه با اون کارنامه سیاه رو متاسفانه دارند. کافیست انسان یک مختصر آشنایی با تاریخ داشته باشد و اون وقت ببینه که واقعا میتوان از خلفای بنی امیه دفاع کرد یا خیر. اشاره این آقا کرد به تعبیر شجرت الملعونه فی القرآن. آیه در سوره مبارکه اسراء هست. دوستان اگر ممکن باشه آیه رو نمایش بدید. آیه این هست که ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرت الملعونه فی القرآن نخوفهم فما یزیدهم الا نفور. قریب به مضمون آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء است. این از شجره الملعونه و از بله و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس فما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس فالشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. تصحیح های این هست. از میکنم که اون تعبیره و شجره الملعونه قصهش این هست در روایاتی که الان اشاره میکنم. این روایات در منابع شیعه و اهل سنت هر دو آمده. رسول خدا صلی الله علیه و آله در عالم رؤیا دیدن که بوزینه هایی از منبرشون بالا میرن پایین میان و این رو بیدار شدن و تعبیر کردن این رؤیا رو به اینکه بنی امیه بر گرده حکومت بعد از خودش سوار خواهند شد. و در ارتباط با این که رسول خدا صلی الله علیه و آله این رو تفسیر کردن و تعبیر کردن به جریان حاکمیت بنی امیه، منابع متعددی این مطلب رو نقل کردن. من اشاره به بعضی از این منابع میکنم. در عمدت القاری در شرح صحیح بخاری اونجا با از میکنم که این روایت درش آمده. در کتاب روح المعانی آلوسی باز آمده. روایت متعددی در الدر المنصور سیوطی علی مقابل من هست که سیوطی در دور المنصور زیل آیه جلد 4 صفحه 191 یا آلوسی در روح المعانی جلد 15 صفحه 107. حتی طبری در جامع البیان با عنوان آل حکم آل مروان روایت رو نقل میکنه با عنوان بنی امیه. یک روایت رو میخونم. ان النبی صلی الله علیه و آله اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال رأیت ولد الحکم ابن ابی العاص علی المنابر کأنهم القرده. دیدم فرزندان حکم ابن ابی العاص رو که اون شخصیت مذموم تاریخ بود بر منبرها مثل بوزینه ها. و انزل الله فی ذلک این آیه رو ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه یعنی الحکم و بلده. یا مثلا راجع به خود بنی امیه و اخرج ابن ابی حاتم عن یعلا بن مره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اريد تو بنی امیه به من نشون داده شد بنی امیه علی منابر الارض بر روی منبرهای زمین و سیتملکونکم فتجدونهم ارباب سوء به زودی بر شما ملک و حاکم خواهند شد اونها رو بر حال حاکمان بدی خواهید دید. و احتم رسول الله صلی الله علیه لذلک پیامبر غمگین شد به خاطر این مسئله. فانزل الله ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس این آیه نازل شد که در واقع حاکمیت بنی امیه رو و این رؤیایی که به توی پیامبر نشان دادیم به عنوان یک آزمایش است برای مردم. یعنی بحث حاکمیت بنی امیه در آینده وسیله آزمایشی است برای مردم که اینها در قبال این حاکمیت چه خواهند کرد. آیا سکوت میکنند میپذیرن یا اینکه مثل ابا عبدالله سلام الله علیه حرکت میکنن با این ظلم مقابله خواهند کرد. بنابراین خب منابع اهل سنت منابع تفسیریشون از زن بیننده دیگه خودتون میتونید مراجعه به ذیل این آیه در منابع تفسیری اهل سنت داشته باشید و منابع شیعه که دیگه عرض نکردم و این تفسیری که درباره شجره ملعونه شد.
انشاءالله باز در فرصت های دیگری چون مجال خوبی رو میطلبه که در مورد مناسبات ارتباطی پیامبر مکرم اسلام و ولایت با خاندان اموی بحث‌های دیگری هم داشته باشید. اسناد و منابع رو برای ما مطرح کنید و استفاده بکنید. ممنون هستیم جناب استاد، فرصت خوبی بود، بهره‌مند شدیم، نکات قیم ارزشمندی رو مطرح کردید و بهره بردیم و به ویژه همراهی شما عزیزان دعای خیرتون همیشه باعث میشه که این برنامه‌ها با صحت و سلامت و با توجه به رسم امانتداری و توجه به نکات علمی عرضه بشه و همه بتونیم به عنوان یک جلسه درس ازش استفاده بکنیم. انشاءالله با دعای خیرتون باز هم توفیق زیارت شما حاصل بشه. دعا بفرمایید تا برنامه دیگر که خدمتون میرسیم. با دعای خیر شما عزیزان، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد. اللهم صل على محمد وآل